رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز 29 ماه اسد سال 1395 شمسی خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. نخست در خط چند خبر مهم. جان کری هفته آینده به نایجیریا و عربستان سعودی سفر خواهد کرد. اردوی روسیه به برقراری آتش بس هفتگی در شهر حلب سوریه حاضر شد و در بمبگذاری های شورشیان کردی در ترکیه 14 تن کشته شدند و 220 تن دیگر زخمی گردیدند. در بخش گزارش های تهیه شده این نیم ساعت برنامه خبری نخست، بیش از 17,000 محبوس طی 5 سال اخیر در زندان های حکومت سوریه کشته شدند. ایالات متحده خواهان گسترش قابلیت های نیروهای امنیتی افغانستان است. وزارت خارجه آمریکا میگوید که پرداخت 400 میلیون دلار به ایران همزمان با رهایی زندانیان آمریکایی رخ داده است. همه این گزارش ها پس از مشروع خبرها است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از اراده قوی حکومت افغانستان به خاطر حفظ استقلال سیاست خارجی این کشور اطمینان می‌دهد. رئیس جمهور غنی سخنان را در روز پنج شنبه در مراسم تجلیل از 97مین سال روز استرداد استقلال افغانستان در کابل بیان کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ماه آینده میلادی آخرین سفر رسمیش را به آسیا انجام خواهد داد. شرح بیشتر این خبر از عبدالواجد عادل.
قصر سفید روز پنجشنبه با اعلام این خبر گفت رئیس جمهور اوباما به تاریخ 2 ماه سپتامبر برای شرکت در نشست گروه 20 در هانگجو به چین سفر خواهد کرد. آقای اوباما بعد از چین به لاوس خواهد رفت که اولین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که از آن کشور جنوب شرق آسیا دیدن می کند. جاش آرنس سخنگوی قصر سفید گفت که در چین رئیس جمهور اوباما بر اهمیت سطح نقش‌آفرینی آمریکا و فرصت گسترده اقتصادی تمرکز خواهد کرد. آقای اوباما همچنین نشست‌های را با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در حال انجام خواهد داد که بلند رفتن تنش‌ها در منطقه به خاطر دریای جنوب چین و بلند پروازی‌های هسته‌ای کره شمالی ادامه دارد.
یک رشته بمب‌گذاری‌ها که شورشیان کردی مسئول آن خوانده شدند و نیروهای امنیتی ترکیه را که هدف قرار دادند کم از کم 14 تن را کشت و بیش از 220 تن دیگر زخمی گردید. دو مورد از این حملات بمب‌گذاری با موتر بوده که ماموریت پلیس در شهر ترکیه را هدف قرار داد، در حالی که حمله سومی انفجار بم کنار جاده بود که یک موتر حامل سربازان را در جنوب شرق آن کشور هدف قرار گرفت. مسئولین حکومتی میگن که این حملات توسط حزب کارگران کردستان انجام شد که کمپین بمب‌گذاری با موتر را برای هدف قرار دادن ماموریت های پلیس و وسایل نقلیه نیروهای امنیتی براه انداخته است. دفتر لویس آرنوالی روسیه دو سازمان غیر دولتی در ایالات متحده را در فهرست سازمان‌های خارجی غیر دولتی اضافه کرده است که فعالیت‌های آنان در قلمرو فدراسیون روسیه ناخوشایند است. این دفاتر انستیتوت جمهوری خواه بین‌المللی و صندوق سرمایه گذاری توسعه رسانه هاست که بر طبق دفتر لویس آرنوالی روسیه با بنیادهای نظام قانون اساسی فدراسیون روسیه و امنیت آن کشور تهدید معروض می کند. انستیتوت جمهوری خواه بین المللی در واشنگتن مستقر است و توسط کانگرس آمریکا تمویل می شود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هفته آینده برای بحث روی مسائل منطقی به نایجیریا و عربستان سعودی سفر خواهد کرد. شرح بیشترین خبر از عبدالواجد عادل.
جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که آقای کری نخست به نایجیریا سفر کرده و با محمد بهاری رئیس جمهور آن کشور ملاقات میکند. با گفته کربی، جان کری تهدید گروه دهشت افغان بوکو حرام را مورد بحث قرار داده و همچنین با بهاری در مورد اقتصاد نایجیریا و مسائل حقوق بشری بحث خواهد کرد. جان کری در سفرش به عربستان سعودی با رهبران آن کشور و دیگر کشورهای خلیج دیدار کرده و جنگ جاری در یمن را بحث خواهد کرد.
ادامه خبرها، اردوی روسیه پنجشنبه گفت که حاضر است از تقاضای ملل متحد به برقراری آتش بس در طول هفته در شهر جرجنگ حلب حمایت کند. این واکنش روسیه در پی نشر تصاویری از کودک نجات یافته از زیر آوار حملات هوایی در آن شهر روسیه در رسانه‌های جهان به عمل آمده است. مجسمه‌های برهنه دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری، در چندین شهر عمده آمریکا به نمایش گذاشته شدند. این مجسمه‌ها توسط هنرمند اهل شهر کلیولند ساخته شده است. این عکس با چهره دونالد ترامپ با شکم بزرگ در حالی که دستانش روی شکمش قرار دارد ساخته شده است. این پروژه به ابتکار گروهی به نام انکلاین طرح شده و گفته است که امیدوارند ترامپ هرگز به نیرومندترین موقف سیاسی و نظامی در جهان نرسد. این بود خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
و در بخش گزارش ها، رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان قرار است دو بار دیگر با هم ملاقات داشته باشند. دیدار بعدی احتمالاً یک شنبه و یا دوشنبه برگزار خواهد شد. هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که رئیس جمهور سخنان رئیس اجرایی را مورد بررسی قرار میدهد و در نشست بعدی تصامیم خود را با وی شریک میسازد. در این باره خبرنگار رادیو آشنا آمریکا سمسام سیرت از کابل گزارش میدهد.
دو نیم سال قبل پس از ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله با میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی را به امضا رسانیدند و به عنوان رئیس جمهور و رئیس اجراییه با سهم 50-50 در حکومت وحدت ملی به کارشان آغاز کردند. در این مدت هرگاه از اختلافات میان این دو سخن گفته می شد. اما برای نخستین بار در هفته گذشته عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در حضور رسانه ها از رئیس جمهور با الفاظ تند انتقاد کرد. پس از آن دیدارهای پیهم مقامات خارجی با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی آغاز شد و بالاخره رئیس جمهور و رئیس اجرایی شام دیروز با هم دیدار کردند و قرار است دو دیدار دیگر نیز در آینده نزدیک با هم داشته باشند. جاوید فیصل، سخنگوی ریاست اجرایی، در صحبت با صدای آمریکا میگوید خواست عبدالله عبدالله عملی شدن مواد توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی است.
بحث عمده ملاقاتشان روی تطبیق توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی میباشد. اما مطابق به توافق روز گذشته هر دو رهبر با هم دو دیدار دیگر میداشته باشند تا بالاخره به توافق در این مورد برسند.
در همین حال هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان و صدای آمریکا گفت احتمالاً دیدار بعدی رهبران حکومت وحدت ملی یک شنبه یا دوشنبه هفته آینده باشد. آقای چخانسوری اظهار داشت که رئیس جمهور خواستهای رئیس اجرایی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
تصمیم بر این شد که در جلسه آینده که انشاءالله در دو روز آینده برگزار میشه، رئیس جمهور تمام صحبت‌های دکتر صاحب عبدالله را مورد بررسی قرار بده و روی از آن بحث کنه.
در همین حال تحلیلگران میگویند وضعیت اقتصادی و امنیتی افغانستان بدتر از آن است که رهبران حکومت وحدت ملی به اختلافات خرد و کوچک میان خودشان مصروف شوند. مقامات پیشین در حکومت افغانستان به صدای آمریکا میگویند اگر رهبران حکومت وحدت ملی این گونه ادامه دهند، نمی توانند اصلاحات انتخاباتی را به میان بیاورند، لوی جرگه تعدیل قانون اساسی را فراخوانند و انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را برگزار کنند. امین فرهنگ، وزیر کابینه حکومت پیشین، در صحبت با صدای آمریکا گفت:
دو سال از دست دادن، اما وظایف را که باید انجام میدادن انجام دادن نتونستن. پارلمان ما مشروعیت نداره، فقیر زود حل نکنن، در تاریخ افغانستان اینا بدنامترین زمانداران افغانستان خواهد بودن و به این ترتیب تفیهات شدی اختلافات از اینا که خدا کنه نشه. به اون صورت نه انتخابات پارلمانی صورت میگیره، نه ما به طرف انتخابات در جمهوری سه سال باز رفتن میتانیم و نه میتانه که افغانستان به ایسی یک دولت مستقل و دارای اراده قوی خود داشته باشه.
در همین حال کارشناسان باور دارند که در عدم تطبیق مواد توافقنامه هر دو رهبر مقصرند و مشکلات شخصیشان را به منافع ملی ترجیح می دهند. ودیر صافی، استاد حقوق در پوهنتون کابل، در صحبت با صدای آمریکا گفت:
کارشکنی در بین خودشان موجود بوده و هر دوی از اینا ملامت هستند در عدم تطبیق این موافقتنامه و ارزش باید این کارا را انجام بدن. ای که یکش انجام میده دیگهش قبول نداره، دیگهش انجام میده دیگهش قبول نداره، ای غیر از او توافقنامه دیگه عدم تفاهم در بین خودشان هست که سبب معطلی کارا شده. وضعی از این که این رسانه‌ای شده و گفارا به سطح ملی و بین المللی بین خود دو رهبر ما رسوا بسازند، باید امیرم میشیشن هر دوشان موفق میکردن که چه قسم شوه که هم اصلاحات انتخاباتی را درست کارش را پیش ببریم و هم ریاست جمهوری را.
این در حال است که تحلیلگران تاکید میورزند که رئیس جمهور و رئیس اجرائیه باید به خاطر منافع ملی کنار هم قرار گیرند، افراد ناکارا را از اطرافشان دور سازند و جوانان تحصیل کرده و کارا را در حکومت فرصت کار دهند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مقامات استرالیایی تلاش دارند تا تصمیمی را اتخاذ کنند که طی آن چگونگی سرنوشت صدها پناهجویی را بعد از مسدودی یک کمپ بحث برانگیز در پاپواگینه جدید تعیین کنند. محکمه عالی پاپواگینه جدید در ماه اپریل دستور داده بود که این کمپ در جزیره مانوس که پناهجویان در آن نگهداری می شود برخلاف قانون اساسی آن کشور است. خبرنگار صدای آمریکا فیل مرسی در این باره گزارشی دارد که رویا زمانیان را تقدیم می کند.
بسته شدن یک کمپ در جزیره مانوس روز چهارشنبه در سخنرانی پیتر آنیل صدراعظم پاپواگینه جدید پس از توافق در جریان دیدار با پیتر داتن وزیر مهاجرت استرالیا در پورت اعلام شد. حال سوال این است که سرنوشت 850 تنی که در این کمپ زندگی می کنند چی می شود؟ اما مقامات ارشد در کانبورا می گویند که این کمپ در این زودی ها مسدود خواهد شد و اما گفت که پناهجویان در استرالیا مسکن گزین نخواهند شد. غور روی برگشت داوطلبانه مهاجرینی که توسط گروه های حقوق بشر روی آن فکر می شود بعید به نظر می رسد. بسیاری از این پناهجویان از افغانستان، ایران، عراق و سوریه می باشند. به احتمال زیاد این پناهجویان به کمپ دوم ساحلی که در ناروی استرالیا واقع است انتقال داده خواهند شد، جایی که اتهامات سوء رفتار با پناهجویان به شمول کودکان گزارش شده است. کانبورا در گذشته از کمبودیا و مالیزیا درخواست کرده بودند تا این پناهجویان را بپذیرند. نیوزیلند در همین حال اسکان مجدد توقیف شدگان در این کمپ ساحلی را پیشنهاد کرده بود. پیتر داتن وزیر مهاجرت استرالیا امیدوار است که مانند گذشته بسیاری از افراد توقیف شده در جزیره مانوس برای بازگشت داوطلبانه تصمیم خواهند گرفت.
ما صدها دلار مالی دهندگان را برای فراهم کردن محموله های امدادی در کمک برای افرادی که می خواهند دوباره به کشور آبایی خود داوطلبانه برگردند به مصرف می رسانیم و صدها تن این کار را کرده اند.
قضات در پاپواگینه جدید در ماه اپریل گفتند که نگهداشت توقیف شدگان در جزیره مانوس غیر قانونی است. در جلسه وزرای ارشد چهارشنبه در پورت، هر دو استرالیا و نیو پاپواگینی تصمیم محکمه عالی را تایید کرده و بیان داشتند که با وجود اینکه تاریخ مشخص برای مسدود شدن این کمپ معلوم نیست، اما این تصمیم نهایی بوده و آن کمپ مسدود می شود. این در حالی است که پناهجویان که با قایق به سواحل آبهای استرالیا خود را می رسانند به این کمپ های جنوب اقیانوس انتقال داده می شوند، جایی که تقاضای مهاجرت آنان مورد غور قرار می گیرد.
و حال گزارش دیگری را تقدیمتان می کنم. بیش از 17,000 محبوس طی 5 سال اخیر در زندان های حکومت سوریه کشته شدند. عفو بین الملل می گوید که این افراد به دلایل شکنجه، امراض مختلف و دلایل دیگر بین سالهای 2011 تا سال 2015 هلاک شدند. ژیلا سامی در این باره گزارشی را تقدیم می کند.
این گزارش عفو بین الملل که تحت عنوان انسان را می شکند منتشر شده، نتیجه مصیبت با 65 فرد است که از شکنجه نجات یافتند و شکنجه و آزار و وضعیت اسفبار زندان ها و توقیفگاه های تحت کنترل ادارات استخبارات سوریه را بیان کردند. دیانا سمان، عضو عفو بین الملل در شرق میانه و شمال افریقا، می گوید شمار تلفات زندانیان امکان دارد از 17,000 محبوس هم بیشتر باشد، زیرا شمار زیادی از زندانیان مفقودند.
So far we haven't seen any kind of accountability against the perpetrators.
سمان گفت حال هیچ مرجعی مسئولین شکنجه ها و بدرفتاری با زندانیان را جوابدهی نساخته است. روسیه و چین هر نوع تلاش برای معرفی وضعیت در سوریه را به محکمه جرایم بین المللی متوقف کردند. این گروه جامعه جهانی را ترغیب کرد تا دمشق را تحت فشار قرار دهد که دست از شکنجه بردارد. فیلیپ لوتر، رئیس بخش شرقی میانه و شمال افریقا در عفو بین الملل، از جامعه جهانی خواست تا این آزار و شکنجه را در صدر اجندای مذاکرات با حکومت سوریه و جوانب مخالفان قرار دهد. در گزارش آمده است که شیوه های معمول شکنجه در این محابس، بستن زندانی با تیر موتر و شلاق زدن به پا، شوک برقی، تجاوز جنسی، خشونت جنسی، کشیدن ناخونهای دست و پا، سوختاندن با آب جوش و سوختاندن با سگرت روشن است. محبوسین پیشین مانند انس امادو، دهقان از شهر لازقیه که به خاطر اشتراک در مذاکرات صلح‌آمیز زندانی شده بود، شرایط وحشتناک زندان را در این گزارش تشریح کردند. امادو که 1.3 سال را در زندان سید نایه در نزدیکی دمشق سپری کرده است، از ترسی که در وجودش در زمان لتوکوب زندانی اموتاقش احساس میکرد داستانها دارد. دیگران مانند دیاب سیره، فعال مقیم دمشق که به خاطر انتقاد از حکومت در ماه مارچ سال 2006 گرفتار و 5 سال را در زندان سید نایه گذشتانده بود، از سکوت مطلق در این زندان سخن زد. دیاب گفت خاموشی عمیق و اجباری در زندان حکم فرما بود. هر صدایی که بلند می شد مجازات می گردید. مبوسینه که در شکل دی این گزارش همکاری کردند، به کمک متخصصین قادر شدند نمونه های از زندان های مختلف سوریه و وضعیت آن را به شکل کامپیوتری آن بسازند. تاریخ این شکنجه ها و زمان قیام مردم سوریه علیه بشار الاسد رئیس جمهوری آن کشور در ماه مارچ سال 2011 برمیگردد. سرکوبی های شدید حکومت علیه مردم و ظهور گروه های مخالف مسلح در نهایت منجر به جنگ داخلی شد که تا حال 250,000 نفر تایان کشته شده و بیش از 4.8 سوری مهاجر شد. عفو بین الملل گفت که به طور متوسط روزانه 10 نفر یا ماهانه 300 نفر در زندان های این کشور جان باختند. فیلیپ لوتر گفت نیروهای حکومتی سوریه برای چندین دهه از شکنجه به عنوان راهی برای سرکوبی مخالفین استفاده کرده است. لوتر در ارتباط به زندان سید نایه گفت در مجموع هدف این زندان بربادی زندانی است. شرایط زیست در آن بسیار وحشتناک بوده. شکنجه های متفاوت مخصوصا لتوکوب و ظلم و ستم و تحقیری که مبوس با آن مواجه می شود آنها را کاملا شکسته می سازد. با وجود این گزارش حکومت سوریه تمام این اتهامات را رد می کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خبرها را از رادیو آشنا میشنوید و در بخش گزارش ها مطلب دیگری تقدیم می شود. وزارت خارجه آمریکا می گوید که موضوع پرداخت 400 میلیون دلار به ایران از جانب ایالات متحده 7 ماه گذشته مشروط بر رهایی گروهی از زندانیان آمریکایی از زندان ایران شده بود. در این باره عبدالواجد عادل گزارشی را تقدیم می کند.
جان کربی روز پنجشنبه گفت که مذاکرات برای بازگردانیدن پول ایران از طرف ایالات متحده از یک حساب بانکی که چندین دهه سابقه داشت از موضوع رهایی زندانیان از ایران به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفته بود. آقای کربی گفت که آمریکا تحویل دهی پول ایران را به خاطر و تعویق انداخته بود تا آمریکا به این ترتیب از آن به حیث وسیله فشار و اثر خیش استفاده کند و به این ترتیب این زندانیان بتوانند ایران را ترک بگویند. و گفت این هر دو موضوع تقریبا همزمان در 17 جنوری به وقوع پیوست. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در مورد پرداخت پول از جانب ایالات متحده به ایران و رهایی زندانیان آمریکایی در این کشور گفت که در هر حال رهایی زندانیان آمریکایی که در نزد ایران توقیف بودند در ترجیحات آمریکا محسوب می گردید. جان کربی می گوید
Let me address this whole issue of timing this way. We were able to conclude multiple strands of diplomacy.
بیایید همزمانی این دو موضوع را چنین مطرح کنیم. ما توانستیم تا چندین موقف دیپلماتیک خیش را با تهران در ظرف 24 ساعت نهایی کنیم. حتی شخص رئیس جمهور براک اوباما در مورد همزمان بودن آن صحبت کرده است. در این 24 ساعت در پهلوی سایر مسائل روی تطبیق معامله هسته‌ای با ایران بحث های داشتیم. علاوه‌تن موضوع مربوط به زندانیان، حل موضوع ادعای محکمه هیگ نیز شامل این موضوعات بود که در آن به مالیات دهندگان آمریکا با میلیاردها دلار مفاد عاید گردید. جان کربی از آن داشت که این موضوعات عمدن در این چوکات زمانی مورد بحث قرار گرفت و گفت این موضوع به همه معلوم است که ایالات متحده به ایران 400 میلیون دلار را در زمانی برگردانید که حل توافق هیگ نیز در آن صورت گرفت. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در حال به این موضوع اشاره کرد که وال استریت ژورنال گزارش داده بود که رفت آمد تیارات برای بردن پول و آوردن زندانیان آمریکایی همزمان ساخته شده بود. جان کربی گفت هرگاه از این فرصت پیش آمده با ایران استفاده نمی شد، ممکن رهایی 4 زندانی آمریکایی به تأخیر مواجه می شد.
با
نگرانی هایی که ما داشتیم و خوف از این بود که موضوع رهایی زندانیان که بین ایران و ایالات متحده مسئله مهم است ممکن بود با تأخیر مواجه شود. از این سبب چون عدم اعتماد در میان موجود بود امریکا کوشید از این فرصت استفاده کرده و بتواند استفاده خوبی کند. موضوع رهایی زندانیان نیز مطرح گردید زیرا رهایی زندانیان از جمله رجحانات ما محسوب می گردید. این اولین بار است که ایالات متحده به طور واضح ارتباط این دو موضوع را با این صراحت بیان داشته است. منتقدین اداره اوباما آن را طوری وانمود کرده بودند که گویا این پول در برابر گروگانگیری پرداخته شده است. با گفته مقامات وزارت خارجه این پول از یک معامله فروش اسلحه از زمان شاه سابق ایران در نزد ایالات متحده باقی مانده بود. به تعقیب انقلاب اسلامی ایران آمریکا هیچگاه نخواست اسلحه‌ای که روی آن توافق صورت گرفته بود به ایران تحویل دهد. هر دو موضوع همزمان در 17 جنوری به وقوع پیوسته است. از این سبب قانونگذاران جمهوری خواه ایالات متحده و دونالد ترامپ نامزد از این حزب این کار اداره اوباما را به باد انتقاد گرفتند و گفتند که این مخالف پالیسی آمریکا برای عدم پرداخت در برابر گروگانگیری می باشد. در اوایل این ماه اداره اوباما موجودیت هر گونه ارتباط میان آزاد شدن زندانیان و پرداخت پول به ایران را شدیداً تردید نموده بود.
صدای آمریکا آشنای شما.
ایالات متحده آمریکا از رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان خواسته تا یک جا کار کنند و با مشکلات هم رسیدگی کنند. این در حالی است که رؤسای حکومت وحدت ملی افغانستان بار دیگر برای حل اختلاف نظرهایشان درباره تقسیم قدرت و چگونگی سیاست‌های حکومت با هم گفتگو می‌کنند. در این باره مطلبی را از رویا زمانی میشنوید.
ایالات متحده آمریکا افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. وزارت خارجه ایالات متحده در رابطه با کشیدگی های اخیر میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است که واشنگتن حامی حکومت وحدت ملی باقی خواهد ماند. مارک تونر معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که آنان رئیس جمهور غنی و آقای عبدالله را تشویق می کنند تا در کنار هم کار کرده و سعی کنند به اهداف مشترک نائل آیند. آقای تونر میگوید که ایالات متحده در قبال افغانستان تعهد دراز مدت دارد و ما با افغانستان در راه ساختن یک آینده بیشتر باثبات، صلح‌آمیز، دموکراتیک و مرفه کمک خواهیم کرد. ما در این راه قربانی مالی و جانی دادیم و به تحقق تعهدات خیش پابند خواهیم ماند. در همین حال معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده تاکید کرد که کشورش خواهان افزایش قابلیت‌های نیروهای افغان به خاطر تأمین امنیت افغان‌هاست و افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. از سوی هم جنرال جان نیکلسون فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان خواست است تا اجازه ندهند که کشیدگی‌های سیاسی دستاوردهای امنیتی در آن کشور را از بین ببرد. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان با فرستادن نامه از جنرال جان نیکلسون چنین نقل قول کرده است. مأموریت حمایت قاطع به پروسه سیاسی افغانها احترام قائل بوده اما در آن دخیل نیست. پیام یگانه ما این است که پروسه سیاسی نباید دستاوردهای 6 تا 9 ماه اخیر در بین نیروهای امنیتی را متضرر سازد. کشیدگی های سیاسی زمان میان دو رهبر حکومت وحدت ملی بیشتر از هر زمان دیگر سر زبان ها شد که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان با شدت از عملکرد رئیس جمهور غنی در برابر تعهدات موافقت نامه ایجاد حکومت وحدت ملی انتقاد کرد. رئیس جمهوری افغانستان در واکنش اظهارات تند رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی را برخلاف موازین و روحیه دولتداری عنوان کرده اعلان کرد که اساس حکومتداری بر اصول و ضوابط قانونی استوار بوده و بر مبنای آن اجرات صورت می‌گیرد. در نهایت رئیس جمهور محمد اشرف غنی و رئیس اجرای عبدالله عبدالله برای پایان تنش‌ها و حل مسائل اختلافی روز چهارشنبه در ارگ ریاست جمهوری با هم در فضای صمیمی دیدار کردند. بر اساس گفته‌های مقامات رؤسای حکومت وحدت ملی افغانستان باری دیگر برای حل اختلافات نظرهایشان درباره تقسیم قدرت و چگونگی سیاست‌های حکومت در هفته آینده با هم گفتگو می‌کنند. پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18 با آسمان صاف پیشگویی شده است. لغمان 41، 26 با آسمان آفتابی. جلال‌آباد 42، 28 با آسمان آفتابی. غزنی 30، 17 با آسمان صاف. زابل 35، 19 با آسمان صاف. کندهار 39، 22 با آسمان آفتابی. فراد 41، 24 با آسمان آفتابی. هرات 34-18 باسمان صاف، مزار شریف 35-26 باسمان صاف، کندوز 37-23 باسمان آفتابی، فیض‌آباد 32-18 باسمان آفتابی و در پروان بلندترین درجه حرارت 34 پایین ترین 19 باسمان صاف پیشگویی شده است.
پیشورد چند خبر؟ یک رشته بم گذاری ها که شورشیان کردی مسئول آن خوانده شدند و نیروهای امنیتی را امنیتی ترکیه را هدف قرار دادند. کم از کم 14 تن را کشت و بیش از 220 تن دیگر را زخمی کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ماه آینده میلادی آخرین سفرش را با آسیا انجام خواهد داد. او به چین و سپس به لاوس سفر خواهد کرد. دفتر لوی سرمالی روسیه دو سازمان غیر دولتی در ایالات متحده را در فهرست سازمان‌های خارجی غیر دولتی قرار داده که فعالیت‌های آنها در قلمرو فدراسیون روسیه ناخوشایند است. جان کری وزیر خارجه آمریکا هفته آینده برای بحث روی مسائل منطقه‌ای به نایجیریا و عربستان سعودی سفر خواهد کرد. اردوی روسیه پنجشنبه گفت که حاضر است از تقاضای ملل متحد به برقراری آتش بس هفتگی در شهر در جنگ حلب حمایت کند. و مجسمه های برهنه دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری در چندین شهر عمده آمریکا به نشانی اعتراض و مخالفت با وی به نمایش گذاشته شده است. این مجسمه ها توسط هنرمند اهل شهر کلیفلند ساخته شده است و این عکس با چهره دونالد ترامپ با شکم بزرگ در حالی دستانش را روی شکمش قرار داده ساخته شده است. این پروژه به ابتکار گروهی به نام انکلاین طرح شده و گفته است که امیدوارند ترامپ و هرگز به نیرومندترین موقف سیاسی و نظامی در جهان نرسد. و خبر دیگری که خبر مرگ یکی از پیرترین ببرهای جهان و ببری که بیشترین عکاسی در پارک حیات وحش در هند شده سرخط خبرها قرار گرفته و در شبکه‌های اجتماعی از سوی دوستداران حیوانات و علاقه‌مندان حیات وحش مورد توجه قرار گرفته است. هند مسکن نصف نفوس ببرهای جهان است. این ببر 19 ساله که مچلی نام داشت و ستاره جذاب پارک شهر رانتامبور در ایالت راجستان یکی از پارک‌های برجسته حیات وحش هند محسوب می‌شد. شنونده عزیز، به ختم برنامه نخست صبحگاهی از رادیو آشنا رسیدیم. در لحظاتی بعد همکاران پشتو از همین استودیو خبرها و گزارش ها را تقدیم میکنند. نیم ساعت بعد همکاران دری در استودیو خواهند بود و خبرها و گزارش ها را دنبال میکنند. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستید.